بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تو خط مقدم کربلای به این خوش آب و هوایی آدم شهید زنده هم باشه خیلی میچسبه. فرمودن دوستان مناظره‌ای هم داشتن به من گفتن الان ما میریم یه ربع آخر مناظره رو میرسیم، که من با این نیت آمدم که خب متاسفانه مسکی دیر شده بود و شما بحثاتون تموم شده بود و بود مناظره بوده؟ خب حالا من از همین مناظره که معلم بزرگ مناظره به سبک اسلامی، مبارزه اخلاقی، علم محور، حقیقت طلب، ترکیب منطق، اخلاق و آزادگی در روش امام جعفر صادق علیه السلام، از همینجا بحثمون رو شروع کنیم. شما یک مناظره رو تجربه کردید با خودتون و ببینیم معلم بزرگ ما، استاد بزرگ ما و شما، استاد این مکتب، مجاهد بزرگ جبهه معرفتی اسلام با تفسیر اهل بیت، چگونه با مخالفین مواجه می شدن. از مخالفین اصل دین و خدا یعنی ماتریالیستا تا مخالفین اسلام تا مخالفین مذهب و حتی در درون مذهب انشعابهای انحرافی، اهل قلوب افراطیون یا اهل تردید، شکاکان، اهل وقوف، کسانی که بخشی از راه رو می آمدن بعد دیگه کم می آوردن، تردید می کردن، که اصطلاحاً در تاریخ کلام شیعه بهشون واقفیه گفته میشه، و انشعابهایی که پیدا شد. مجموعاً ببینید با همه این گروه ها امام صادق علیه السلام چگونه مواجه می شدن. فعلا متمرکز شیم رو همین مبنا که مشی ما در نحوه مواجهه فکری با مکاتب و جریان هایی که مثل ما فکر نمی کنند، اهم از این که مخالف ما مخالف این مکتب باشند یا موافق نباشند، حالا ولو مخالف و در جبهه تضاد و تقابل و تناقض و درگیری نباشند، در حال ستیز با ما نباشند، اگر مخالف نیستن، موافق ما هم نیستن، با اینا چگونه امام صادق علیه السلام مواجه می شدن. من چند تا روایت از طرز سلوک علمی معرفتی امام جعفر صادق علیه السلام عرض میکنم خدمتتون. نکته اول، روایت اول از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنم که ایشون از مسند ابو حنیفه نقل کرده، یعنی اصل روایت در منابع اهل سنت هم هست، در منابع شیعه هم هست. از هر روایتی که خدمتتون عرض میکنم شما چند تا استفاده روشی، علاوه بر استفاده محتوایی، چند تا استفاده روشی داشته باشین که ما با چه روشی وارد مبارزه فرهنگی میشیم با کسانی که با ما اختلاف نظر دارن. راوی این روایت ابو حنیفه است. ابو حنیفه امروز بیشترین پیروان مسلمان در سطح جهان تابع فقه ایشونه. یعنی اگر مسلمانان رو اهم از شیعه و سنی طبقه بندی بکنید، به لحاظ کمی بیشترین مسلمانان طبق فتواها و احکام یا ابو حنیفه یا شافعی، یکی از این دوتا دارن عمل میکنن. ابو حنیفه، جناب ابو حنیفه از شاگردان مستقیم امام صادقه. اولا خود این نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام بین شاگردانشون کسانی رو دارن که اصلا شیعه هم نیستن. یعنی اینجوری نیست که شاگردان امام صادق که دست کم 4000 نفرن، یعنی دست کم 4000 کسانی هستن که از ایشون روایت نقل کردن تو در چیزی حدود 20 رشته علمی، از علوم طبیعی و تجربی، زیست شناسی، گیاه شناسی، حرفا، تا مباحث فقهی حقوقی، تا مباحث کلامی فلسفی، تا و فقهی و سیاسی و اصولی و تفسیر و حدیث، انواع اقسام رشته. بخشی از این چند هزار شاگرد و راوی از ایشون اصلا شیعه نیستن، یعنی امام رو به عنوان استاد کل، به عنوان یک نابغه علمی، به عنوان یک منبع معرفت فیاض، به عنوان یک متفکر، نظریه پرداز برجسته جهان اسلام میشناسن که در هر موضوعی هر سوالی از ایشون بکنی جواب میده منطقی و درست. بخشی از اینا به امامت و رهبری و زعامت اجتماعی و ولایت الهی و عصمت ایشون هم معتقدن، به ولایت به معنی خاص. بخششون ایره عقیده ندارن ولی ایشون رو عالم ترین شخص میتونن. این نکته اول. یک استاد رئیس و سرحلقه یک مکتب فکری که دمدمی مزاجم نیست، شکاکم نیست، نسبیگرام نیست، بر سر حق و حق و حقیقتم با کسی تعارف نمی کنه، خیلی صریح صادقانه منطقی علمی، حالا عرض خواهم کرد، در عینی ای که کاملا سعی صدر اخلاق و مدارا هست در روش امام صادق، در روش ما و شما هم در مجاهده فرهنگی باید سعی کنیم باشه، در این حال خیلی بی تعارف، یعنی بر سر حقیقت با کسی تعارف نمی کنه، معامله نمی کنه که هر چیزی بگیم این خوشش بیاد، ایشون هم خوشش بیاد. بعضیا فکر میکنن اخلاق علمی این که همه خوششون بیاد از جلسه راضی برن به لحاظ نظری، این خب یه نوع کلاهبرداریه، این اسمش تسامح نیست، این مدارا نیست، این کلاهبرداریه. چون عقیده واقعیتو نمیگی، معتقدی طرف داره اشتباه میکنه ولی نمیگی بهش، میخوای همه با خنده و خوشی به سلامتی هم بریم بیرون از جلسه، این میشه تجارت، این معرفت نیست، این مرید بازیه. کسی که میخواد همه مریدش باشن یه جوری حرف میزنه که همه خوششون بیان، تو هر مجلس میخواد یه کار کنه، هم مذهبی هم ضد مذهبی، هم مؤمن هم کافر هم منافق، همه خوششون بیاد، همه براش کف بزنن، اونا صلوات بفرستن، اونا کف بزنن، اینا به لحاظ محتوایی. اما یک مجاهد معرفتی که موضوع بحث ماست، یک مجاهد فرهنگی بر سر حقیقت با کسی تعارف نمیکنه، اما یک اخلاق رو رعایت میکنه حتی با دشمنش، توهین نمیکنه، تحریف نمیکنه، تهمت به طرف نمیزنه، منطقی هست، یعنی مغالطه نمیکنه، سفسطه نمیکنه، چیزی که طرف نگفته بی خودی بهش نسبت نمیده، حرف خودشو هی عوض نمیکنه، تغییر نمیده، لجاجت نمیکنه، پس اخلاقی هست، مدارا هم میکنه، مخاطب همه مخاطبین با همه نسبت به همه حقایق در یک سطح در یک موقعیت نیستن، باید مخاطب رو طبقه بندی کرد، مطالب رو طبقه بندی کرد، اینجا یک رعایت عقلانیت و اولویتی لازمه، این اسمش مدارا و تقیه معرفتیه. اما اونی که اینا همه باید باشه، الگوهای من و شما اگه میخواییم مجاهد فرهنگی این عصر باشیم چه چیزایی باید باشه، روشهای یک مجاهد فرهنگی تو مکتب اهل بیت، مکتب قرآن و اهل بیت. همه این کارا رعایت میکنه، اهل مدارا، اخلاق، طبقه بندی مطالب، طبقه بندی مخاطب، لجاجت نکردن، با احترام با مخاطب سخن گفتن، بهش تهمت نزدن، توهین نکردن، اینا حتی اگر طرف کافره، حالا روایتش میخونم براتون، اصلا خدا رو قبول نداره. اما با حقیقت بازی کردن، دستکاری کردن حقیقت، خلاف واقع گفتن، حرفها رو جابجا کردن و عوض کردن، چیزی که عقیده نداری بگی عقیده دارم، حرف طرف رو غلط میدونی بگی درسته، اینا خیانته معرفتیه، اینا تو روششون نیست. اینو دقت کنید، بعضیا فکر میکنن ما باید چون معتقدن ما باید محکم سر موضعمون باشیم، فکر میکنن محکم بودن یعنی خشن بودن، تهمت زدن، توهین کردن، با هر روشی رفتن جلو، منطقی نبودن، یعنی ایمان و یقین رو با تعصب اشتباهی میگیرن، تعصب خلاف اسلامه، اما یقین امر اسلامیه. تو روایت داریم که بعضی شما ما خیال میکنیم یقین هم یه نوع تعصبه، ما باید تعصب داریم، فکر میکنیم تعصب غیرته، تعصب لجبازیه، تعصب یه نوع استکباره، تکبره، ایمان خدامحوری و حق محوریه، تعصب من محوریه، خود محوریه، من باید پیروز بیام بیرون. تو روایت ما میفرمان تعصب از شقوق کفره، ولی یقین نه، از شقوق ایمانه، مراتب بالای ایمانه. فرقش اینه که تعصب با جهل محورش جهله، نمیدونی، همینطوری دفاع میکنه از یه چیزی بدون دلیل، استدلال درست. اما یقین چیه؟ یقین آدمی که اهل یقینه اونم محکمه، اون خیلی محکمه، مسخرش میکنن لبخند بزنه آرام، درسته؟ قرآن میفرما چی؟ لا تأخذه لومت و لائم. لومه یعنی سرزنش کردن، متلک گفتن، هو کردن. میفهمد آدم مؤمن به لحاظ معرفتی اینقدر قلبش قوی است و پایه‌های معرفتی ایمانش محکمه که اگر همه وایسن هوش کنن، لومه لائم یعنی سرزنش سرزنش کردن، همه واسن متلک بهش میگن، هو کنن، تو سایت ها، تو روزنامه ها، توی چیزهای مختلف تهمت بزنن، آی آمد نانم دم کیان مرتجع ان فلان، اینو باکش نیست اصلا، محکم این ایمانه. اما تعصب اینه که اصلا تو هنوز نمیدونی طرف چی میگه، نمیدونی خودت داری چی میگی، دلائلت برای خودت روشن نیست، خودت میفهمی حرفات محکم نیست، خودت برای خودت هم قانع کننده نیست، میفهمی یا طرف داری یه چیز دیگه میگه، تو یه چیز دیگه بهش نیست، یعنی شروع کردی به جنگ روانی، ولو اینکه تو جبهه حقی، اصلا تو داری از اسلام دفاع میکنی و از کفر. این بازم یک عمل صالح نیست. حتی ما روایت داریم، ببینید مناظره یک فرق داره با مجادله، جدال و مراء. یکیش که مناظره اسلامی است به شرطی که به لحاظ علمی و اخلاقی و روحی و عقلی قوی و شایسته باشه آدم، عبادت بزرگه، یک جهاد فرهنگیه. اون یکی دیگه گناهه، معصیته. تو روایت داریم مؤمن اگر داره با کسی بحث مناظره میکنه، رسید به جایی که فهمید حق با طرفه، دیگه نباید ادامه بده، لجبازی نداریم، یا میدونه حق با خودشه و فهمید که طرفش فهمیده که قضیه چیست، دیگه برای اون طرف روشن شده، حقیقت برای اون روشن شد، از این بعد چیه؟ جنگ قدرته، جنگ آبرویه. تو روایت میفرمان که مؤمن کسیه که بلا فاصله دیگه جلسه رو تمام کنه و ترک کنه، چون دیگه از این به بعد خدا مطرح نیست، من مطرحم، من باید اثبات بشه که من دانشمندم، من نمیدونم نظریه پردازم، من نو اندیشم، روشن فکرم، من ملایم، دیگه خدا نیست، ظاهرش خداست، باطنش نفسه. اینا تو روایت ما از امام صادق علیه السلام به شاگردانشون آموزش میدن، شما به عنوان مجاهد فرهنگی باید به قضیه حتما توجه کنید، اما حقیقت رو با لبخند، با آرامش، حالا روایت رو میخونم ببینید چقدر امام صادق علیه السلام منطقی، آرام، خونسرد به لحاظ ادبیات و خونگرم به لحاظ تحفظ بر حقیقت، که اگه یه جایی به حقیقت داره اهانت میشه، داره تخریب میشه، غیرت داره، نمیگه خب حالا شد نشد، چون آخه بعضی ها فهم میکنن خون سرد بودن با بیغیرت بودن قاطیش میکنن، به جای خون سردی و آرامش بیغیرتی رو، که حالا حق شکست، اینجا حق بی آبرو شد، یه عده گمراه شدن، برزش ها اهانت شد، خب حالا شد دیگه، حالا این نیست، محکم باید قاطع ایستاد، شب خوابت نبره. یه مقاله نوشتن جواب نداده کسی هنوز، نباید شب خوابت ببره. تو محله فامیل ما، مدرسه ما، همسایه ما، دو سه تا از بچه ها سوالاتی برشون مطرح شده، جواب درستی پیدا نکردن، ایمانشون، توحیدشون در خطره. مثل اینکه یک کسی داره تو دریا غرق میشه، همین الان میتونی بگی خب حالا فردا اگه فرصت کردم، نه دیگه، همون لحظه با ترک رو میتونی بکنی. به لحاظ تعهد باید 100% خونگرم، غیرتی، به لحاظ روش باید 100% خونسرد، منطقی و آرام. این امام صادق اینجوری بوده و شاگرداشو اینطور تربیت میکردن. خب حتی ببینید پس بین شاگردانشون آدمای بزرگ و بسیار مؤثر در تاریخ اسلام هستن، کسایی مثل ابو حنیفه، یک کسایی مثل مالک ابن انس که رهبر کل مالکی های جهانه، یعنی اهل سنت که چهار جریانن، رهبران این چهار دسته، دو تاشون شاگرد مستقیم امام صادقن، اونای دیگه شاگردان معلواسطه امام صادقن، یعنی شاگردان شاگردانشون. خب الان اینا رهبران اهل سنتن به لحاظ فقهی، از همه شون هم نقل شده که امام صادق سلام الله علیه رو نه به عنوان حالا امام و معصوم و حاکم و ولی امر و اینا، اما به عنوان اخلاقی ترین فرد و ملاترین، باسواد ترین و منطقی ترین آدم میشناسن، از همه از اینا نقل شده، به خصوص اونایی که از نزدیکشون رو درک کرد. خب خیلی مهمه، امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه جلساتی دارن، جلساتی داره ابو حنیفه میاد پیششون. حالا یکی از ملاقاتش که شاید فکر میکنم اولین ملاقات رو در روی هم بوده باشه که از اینجا به بعد ابو حنیفه مرید امام صادق شده. این جلسات هم داشتن، اما از اون طرف امام صادق به همین ابو حنیفه سریع انتقاداتشون هم میکنن، میگن این حرفت به لحاظ منطقی اینجاست غلطه، این آثار هم داره، مراقب با شما مسئولی. حالا من از اولین برای که روایت بخونم هی توضیح بیشتر ندم، از همین اولین روایت عرض کنم. این از جناب ابو حنیفه که هرچ کدام الان تمام مسلمین برادران اهل سنت در آسیای میانه، ترکیه، همین بالکان، بوسنی، افغانستان، پاکستان، هند، اینها و بخش مهم از اینها تا حتی بخشی در سوریه و اینها حنفی هم، یعنی تابع فقهیشون هم. خود ابو حنیفه نقل میکنه برای که شخصیت امام صادق رو بشناسه. عرض کردم امام صادق معلم و استاد بزرگ ما و شماست، مجاهد فرهنگی، یعنی الگو بردار از اون روش امام صادق. این روایت اول ببینیم چند تا درس ازش میگیریم. ابو حنیفه میگه که منصور خلیفه عباسی یه روز دیدم یه کسی رو فرستاد دنبال من، گفت که خلیفه کارت داره. بله ابو حنیفه میگه، میگه از طرف خلیفه عباسی منصور فرستادن کسی رو دنبال من که خلیفه کارت داره و فوری گفته بیا. گفتم چی کار داره؟ گفته خودم بیاد خصوصی. رفتم پیش خلیفه و گفت که مردم همه دارن فریب جعفر رو میخورن، یعنی امام صادق. این قدرت دستش نیست. من که میدونم یواشکی با بعضی گروه های سیاسی و جنبش های مسلحانه و اینا ارتباط داره، علوی ها همه جا سلاح برشتن قیام کردن این ورو ورینا و ده ها و صد ها هزار از اینا هم که ما یا کشتیم یا تو زندان ها اینا، ولی خودش جوری هوشمندانه عمل میکنه که من نمیتونم برم بگیرمش. یک مدرک دست ما نمیده و نشسته با طرز مباحث فرهنگی و علمیش تو رشته های مختلف هزاران نفر مرید پیدا کرده و فتنه جعفر همه جا رو گرفته، همه مردم مفتونش شدن. یه عده که بهش معتقدن، یه عده هم که معتقد نیستن، نسبت به این شخصیتش، روحیاتش، اخلاقش و علم و آگاهیش، روشنفکریش، نظریاتش شیفته و مفتونش شدن. اینم یک درس، دقت کن. درس اول، بزرگان جریانهای که موافق نیستن، معتقد نیستن، اینا مرید طرف باشن و اعتراف کنن به اخلاقی و علمی بودنش که حالا نقل قولشون عرض میکنن. درس دوم، جوری حاکمیت بنی عباس که اون موقع ابرقدرت جهان بود، یعنی امپراتوری ایران نابود شده مدتیست، امپراتوری روم هم تجزیه شده، عقب نشینی جهان اسلام قدرت اول در کل جهان، یعنی دنیا یک ابرقدرت داره، او امپراتوری تمدن اسلامی است، در رأسش هم همین منصور عباسیه. الان این میگه من در تمام دنیا از هیچ کس نمیترسم، ولی از یه آدم نگرانم، هیچ مدرکی هم ازش ندارم، نه جنگی با من را انداخته، اگه منتظرم یه بار حرف جنگ مسلحانه بزنه، منتظرم که سلاح بکشه یا دعوت به جنگ کنه، وقت کار من راحت. همه هم میدونن این مخالف منه، مخالف ماست، همونطور که مخالف بنی امیه بود مخالف ما هم هست و به لحاظ معرفتی و روحی کلن فضا رو در اختیار گرفته. حالا شما ببین اون زمان که رسانه اینجوری هم نبوده، بدون این رسانه ها اینجور افکار عمومی رو امام صادق گرفتن که این امپراتور بزرگ قدر قدرت نگرانه. حالا فرستاده دنبال ابو حنیفه که خب او هم یک صاحب نظر بزرگیه تو جهان اسلام، گفته من از طریق اینا بتونم یه جوری این رو زایعش کنم. گفت که من ازت میخوام بری خودت و شاگردانت و هر کس که هستید سخت ترین پیچیده ترین سوال ها و مسائل رو در رشته های مختلف اینا رو آماده کن و جلسه ترتیب میدم، من میخوام تو اون جلسه یا این سوال ها رو از این آدم بپرسی. باید این اتوریته علمی، این اعتبار علمی و معرفتی که پیدا کرده که همه معتقد شدن حقیقتی توی عالم نیست الا که این میدونه و دقیق راجبش بحث میکنه در همه رشته ها، اینو ما باید بشکنیم. ما اول باید احترام حرمت علمیشو که بشکنیم، اعتبارشو بشکنیم، مرجعیت علمی فکریش که بشکنه، بعد راحت تر میشه باش مبارزه کرد. ابو حنیفه میگه این جریان با اتفاق افتاد و باعث شد که من امروز معتقدم که در تمام عالم کسی را فقیه‌تر، داناتر به معارف و عمیق‌تر از جعفر ابن محمد نمیشناسم. هیچ کس رو. حالا ابو حنیفه که امام صادق در قدرت نیست که ابو حنیفه بخواد مثلا تملقی بگه، باجی بگه، بلکه امام صادق در رأس مخالفین حکومته. اگه کسی به نفع او حرف بزنه که براش مشکل اتفاقا درست میشه. بنابراین ابو حنیفه هیچ انگیزه مادی دنیوی ترسی طمعی نداره برای کی حرفو بزنه، اتفاقا ضد انگیزه هست. اینجا میگه من رفتم و بعد از مدت نشستم به کار کردن و 40 مسئله آماده کردم، مسائلی که پاسخ بعضی از اینا رو مطمئن بودم هیچ کس نمیدونه، بعضی از اینا رو خودم هم پاسخ اینا رو درست نمیدونستم. 40 مسئله از سخت ترین مسائل و مشکلات رو، مشکلات علمی رو ما تهیه کردیم. به خلیفه منصور اطلاع دادم که من آمادم جلسه رو تشکیل بدم. گفت بیا به حیره. رفتم اونجا و دیدم یک جلسه آماده است و قبل از من امام صادق علیه السلام هم اونجاست، نشستن سمت راست خلیفه. اولین نکته میگه من وارد جلسه شدم ولی اینو میخوام اعتراف کنم، این جملات ابو حنیفه است، میخوام اینو اعتراف کنم که هیبت سلطان و خلیفه در دل من هرگز ننشست، اما هیبت این آدم نشست. یعنی من که وارد شدم نگاهم به خلیفه افتاد، هیچ احساسی در خودم ندیدم، به وجود نیامد. نگاهم به ایشون که افتاد قلبم لرزید و احساس کردم که تحت شعاع شخصیت و معنویت ملکوتی و نگاه نافذ او قرار گرفتن. این هم شخصیت امام صادق به لحاظ اخلاقی علمی. جلسه درست کردن بیان خرابش کنه، خود طرف میگه که من تو وارد شدم میخکوب شدم، تحت تأثیر نگاه و شخصیت ایشون قرار گرفتم، هیبتی از او به دل گرفتم و چنان احساس که کوچکی کردم پیشش که پیش اون خلیفه خونریز صفاک من این احساس کوچکی رو نمی کردم. این اولین جمله از ابو حنیفه. سلام کردم، خلیفه اشاره کرد بنشین. نشستم، رو کرد به امام صادق، گفت که یا ابا عبدالله این آقا رو میشناسی؟ این ابو حنیفه است. امام صادق فرمودن بله ایشونو میشناسم. بعد گفت که فیلم خواست بازی کنه اینا، گفت خلیفه، گفت که راستی شنیدم، به ابو حنیفه گفت راستی شنیدم شما یک سوالاتی داری میخوای مطرح کنی یا اینا، همینطوره اینا سوالی اگه چیزی داری مطرح کن. ابو حنیفه میگه بله من سوالاتی دارم. امام صادق فرمودن که بگید. میگه هر سوالی که پرسیدم قبل از اینکه نظر خودش رو بگه، یم درس بعدی مجاهد فرهنگی اشراف به همه جریان ها، میگه نظر همه مکاتبی که مطرح بودن تو اون موضوع ایشون میگفت اول، قبل از اینکه نظر خودشون بگن. مثلا میفرمودن که راجع به این سوالی که تو پرسیدی، شما فقهای عراق، مکتب عراق نظرتون اینه، مکتب مدینه نظرش اینه، ادله استدلالش اینه، فلان مکتب حلقه فکری نظرشون اونا اینه، حلقه شام اینو میگه اینا، و اما نظر من و مکتب اهل بیت، نظر مکتب اهل بیت اینه، اینم دلایلش. میگه در تمام این 40 سوال تو هر موضوع و هر رشته‌ای که بود، نظرات نظریه‌های موجود رو همه رو با ادله‌شون گفت، هیچ کدوم رو خراب نکرد، یعنی غلط تعریف نکرد، واقعا ادله‌شون رو گفت و یکی یکی رد کرد جواب داد، بعد نظر خودش رو میگفت. بعضی جاها نظرش با نظر این مکتب موافق بود، بعضی جاها با اون موافق بود، با این مخالف بود، یه جایی هم با همه دو سه تا مکتب مخالف بود، یه جایی اشتراک نظر داشت، میگفت اینجا ما با اینا هم فکریم، یک نظر داریم. مثل که الان حالا شما بگن آقا الان مارکسیسم، لیبرالیسم، نمیدونم کی، اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم، فلان انواع اسمایی که میگن تو هر موضوعی وارد تو علوم اجتماعی مثلا مکاتبشو بگی، بعدم نظر اسلامی رو بگی، این نظر گاهی با مکتب الف هماهنگ، با مکتب ب مخالف، با مکتب ب هماهنگ، با مکتب جیم مخالف، یه وقتی هم با الف و بوی جیم با همش مخالف، یه وقتی هم با همه موافق. نه لجبازی نه انفعال. میگه بسیار مؤدبانه منطقی طبقه بندی ایشون میکرد و بعدم نظر خودشون میگفت، بعدم گاهی هم نظرش با همه مخالف بود، همه رو رد میکرد و میگفت، تا 40 مسئله تمام شد. به خودم رجوع کردم که آیا هیچ کدوم از این پرسش ها رو ناتمام گذاشت؟ آیا هیچ کدوم رو مبهم گفت؟ آیا خواست ما رو گیج کنه؟ آیا خواست جلسه رو دور بزنه؟ دیدم هیچ، در هیچ کدوم از این مسائل اینطور عمل نکرد، همه رو شفاف دقیق منطقی گفت. ابو حنیفه حالا اینجا انصاف نشون داده، برمیگرده رو به خلیفه میگه که کسی که اختلاف دیدگاه ها رو اینقدر دقیق میدونه تو هر موضوع و هر مسئله، انواع دیدگاه ها رو میدونه و اینا رو تحلیل و مقایسه میتونه بکنه، این از همه اون مکاتب و همه اون نظریه پردازان و دانشمندان بالاتره. به همه اونا اشراف داره، داره از بالا به همه اونا نگاه میکنه ایشون. این نظر من راجع به جعفر ابن محمد. خب دقت کنید این حرف رو. یه تعبیری هم داره این ابو حنیفه، بعدها یه وقتی میگه که لولا سنتان، یه دو سالی من در جلسات درس ایشون شرکت کردم، اگه اون دو سال نبود من هیچی نداشتم. لهلک النعمان، اگه این دو سال نبود، لولا سنتان لهلک النعمان، اگه این دو سال نبود تمام عمر من، یک طرف این دو سالی که تو جلسات بحث و گفتگو و درس جعفر ابن محمد شرکت کردم اهمیتش از اونها بیشتر. اینا اگه نبود من همه اون چیزای دیگه رو میدونستم، من هلاک شده بودم. اینو کی میگه؟ یه آدم بزرگی مثل ابو حنیفه، آدم مؤثر تو جهان اسلام. حالا ممکنه کسی فکر کنه امام صادق مثلا با ابو حنیفه یا امثال آدم اینا مماشات هم میکرده. نه، خیلی منطقی مؤدب یه جا نقل میکنه، مثلا وارد شدم دیدم ایشون نشستن، تا منو دیدن امام صادق مؤدب متواضع بلند شدن و تعارف کردن، متکا گذاشتن که من بنشینم، با اینکه خب ایشون سمت استادی داشتن بر ما، بلند شدن از جا متکا گذاشتن که تعارف کردن من نشستم. این رو هم مالک نقل میکنه، مالک ابن انس رهبر مالکی ها، بخش مهمی از مسلمانان اهل سنت در آفریقا و در بخشای از جهان مالکیان، هم یعنی پیروانیشون. مالک ابن انس افتخار میکنه به اینکه من در درس پسر پیغمبر شرکت کردم. جمله ایشون هم عرض بکنم، میگه که ما، گوش کن رهبر مالکی ها، اینا رهبران بزرگ اهل سنت، میگه ما رأت عین ولا سمعت اذن، یعنی چی؟ چشمی ندیده است و ولا سمعت اذن و هیچ گوشی نشنیده است، ولا خطر علا قلب بشر و به قلب هیچ کس حتی خطور نکرده. چی؟ افضل من جعفر ابن محمد. ایشون هم رهبر یکی از چهار مذهب اهل سنت مالکی ها، میگه من اگه بخوام تو یک جمله خلاصه کنم من با چه کسی روبرو شدم، به شما میگم نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، نه به ذهن کسی خطور میکنه، کسی رو بالاتر از این آدم از همه جهت. ببین مجاهد فرهنگی اینه که رهبران مذاهب دیگه نسبت به او اینطور خضوع میکنن، همه اعتراف میکنن، میگن علم درجه یک، اخلاق تقواش درجه یک، هیچ کس نمیگه او بابا برو ولش کن، اونا که آدم نیستن، اونا سواد ندارن، اونا که اصلا اخلاق ندارن، اونا اصلا دروغگوان فاسدن فلان. اینجور عمل چجوری باید عمل کنی که رهبران مذاهب دیگه شاگردانش باشن و مخالفشن ولی اینجور راجع بهش بحث میکنن؟ حالا ممکن کسی فکر کنه که خب ایشون تعارف میکردن با اینا، یه جاهایی اگه اختلاف نظر بوده مطرح نمیکردن. نه، حالا یک نمونه عرض بکنم از بحثی که خود امام صادق با همین جناب ابو حنیفه داشته. یک صلوات بفرستین تا من پیداش کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حیف کتاب نمیخونین شما ها، کلن دوست ندارن کتاب بخونین، بیشتر دوست دارین همین سایت ها و موبایل و از این کارها بکنین. اونجا بحث قیاس رو، قیاس در واقع مبنای فقهی ابو حنیفه است. اهل سنت یک طیفی هم، چون که تو شیعه ما داریم مثلا یک طیفی داریم، یک سرش اخباریا و یک سرش هم مثلا باز اصولیون، نه اصولیون خیلی افراطی روشنفکر زده، یه عده فقط روایت به سندش کار ندارن، به همون معنی ظاهری، به قرآن کار نداره، بدون عقل سراغ ظاهره، هر روایت بدون سند، وقت تناقض خود این روایت رو هم بنابراین اصلا نمیتونه حل کنه. میگه هر روایتی که توی کتب اربعه منابع شیعه است همش درسته، ولو تناقض، ولو خلاف صریح قرآن یا عقل، ولو خود مؤلف گفته آقا این سندش مشکل داره، اینا میان رو گفته باشه آقا گفت آقا چیزی گفته، حالا برو خودش گفته. این طرف هم چی؟ یه عده‌ان روشن فکر زده که اصلا حتی به روایت، به روایت اصلا رجوع نمی‌کنن. اصلا یک اسلام منهای سنت درست کردن، قرآن بدون سنت. اصلا این روایت کلا حذف تحت عنوان که آقا هیچیش معلوم نیست. این دو تا سر چیز ما تو شیعه هم داریم، داشتیم روشن فکرای سکولار مذهبی تا جریانای اخباری افراطی. تو اهل سنت هم هست جریان اهل حدیث و حنبلی ها، همین جریانای تکفیری تو اهل سنت وهابی و تکفیری ها جزو همین جریانای بیشتر نزدیک به این قطبه. اینا مثل همون تقریبا اخباری های اهل سنت. ابو حنیفه خیلی حدیث رو تو فتواهاش دخالت نمیداد، معتقد بود اغلب احادیثی که تو منابع هست، منابع اهل سنت، اینا اعتبار نداره. نقل کردنشون حد اکثر به 20 یا 30 حدیث فقط فتوا داده، به بقیه فتوا نداده. به جاش میگن خب حالا شما ایجاهایی که این همه احادیث رو گذاشتی کنار، نه چیکار میکنیم؟ میگه ما خودمون فکر میکنیم، رأی داریم، قیاس میکنیم، مقایسه میکنیم، میگه با او نسبت سنجی میکنیم، میگیم این مثل اون، شبیه اون، پس اینجوریه اینجوری. یعنی وارد یه اجتهادی میشه، منتها از نظر اهل بیت اجتهاد درست باید بشی، اما ملاکی که این متشتت نشی باید داشته باشی که بعد دیگه هر کسی هر چی خوشش میاد بگه نگه. همین امام صادق با همین ابو حنیفه که دو طرف اینجور احترام میگذارن، او میگه من دو سال اگر نبود در مذهب ایشون جوری بود، امام صادق هم وقتی طرف آمده بلند شدن متکا برش گذاشتن، پشتی گذاشتن، گفتن بفرمایید. در این حال یه بحثی دارن سر قیاس که اگه یادم آمد یا پیدا کردم براتون میخونم، ببینیم جا بحث چقدر دقیقه. که امام صادق میفرمان که اجتهاد بله، اما قیاس تو همه چی، هر چیزی دیدیم بگیم چون این اینجوری بوده، اینم اینجوریه، پس این از این جهت مثل اویه، پس این هم حکمش اینه حتما اینجوری. فرمودن خب بعد امام صادق خفشت سوال مطرح میکنن، میگن اگه بر مبنای قیاس بخوای عمل بکنی، حالا سوال اینا رو جواب بدی شما. اون سوالا خیلی جالبه که حالا بذار بعدم پیدا کنم عرض میکنم. اینم پس یک نمونه که شیخ مفید در ارشاد میگه که اینقدر از ایشون نقل میشد، چه شیعه و چه غیر شیعه، در رشته های مختلف، حلقه های مختلف، و این گسترش پیدا کرد نظریات و تعالیم امام صادق سلام الله علیه، که تا 4000 نفر شیعه و سنی از ایشون در علوم مختلف چیز نقل کردن و برای اساس کتاب نوشتن، رساله نوشتن. یک نفر اقیانوس علم. شاید هیچ امامی بین ائمه ما یه دوره فضای باز سیاسی به اندازه امام صادق پیدا نکرده، چون دوره سقوط بنی امیه و کودتای بنی عباس، آخر بنی امیه و اول بنی عباس، یک خلأ قدرتیه، موقع انتقال رژیم فضا باز شده. جدیدی هم چون با شعار اهل بیت آمدن بنی عباس، نمیتونن صریح برخورد کنن، نمیخوان اولش صریح برخورد، در این حال مجبور میشن لو میدن خودشون. آخرش هم امام صادق رو شهید میکنن، مسموم میکنن، و موسی جعفر رو میذارن زندان و اون قضایای بعد. تا با سر قضیه علی ابن موسی رضا، حکومت، رژیم، امپراتوری بنی عباس عقب نشینی میکنه، دوباره در برابر امام رضا علیه السلام مجبور میشه یه عقب نشینی بکنه. او عقب نشینی هم یک دوره دیگری است از انفجار معارف اسلامی. یعنی امام صادق علیه السلام که اولین امام اهل بیتن که فضای باز فرهنگی سیاسی نسبی پیدا شده، ولی حکومت ها نمیخواستن ولی مجبور شدن تن بدن، از همین فرصت ببین ایشون جوری استفاده میکنه. تو اون فرصت کدام مسجد النبی در مدینه میشه بزرگترین دانشگاه در کل جهان. اونجا از شیمی و فیزیک و از زمین شناسی، گیاه شناسی هست. شما توحید مفضل رو ببینید یک نمونه شو، منتها طبیعت شناسی اسلامی، یعنی فیزیک و متافیزیک با هم، نه جدا از هم، تا فقه، اصول و این مباحث مختلف. یکی دیگه هم که حالا اشاره خواهم کرد، شاگرد پروری تو مناظره است. امام صادق علیه السلام ده ها جوان نظریه پرداز تربیت کردن تو رشته های مختلف، که هر هیئت علمی از هر جای جهان که می آمد به مدینه به عنوان مرکز علم که میخواست مناظره کنه، همین کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره و آزاد اندیشی اینا، هر کی می آمد امام صادق می فرمودن سوالتون، تخصصتون تو چه رشته ایه، مربوط به کدام دین و مذهبید، کدوم مکتبید، بیدینید یا با دین، کافرید یا مؤمن، ماتریالیستی، مشرکی، دوگانه پرستی، سگانه پرستی، چی هستید، مسیحی، کدوم فرقه مسیحی، یهودی هستی، چی، بودایی. دقیق امام طور روایت داریم، امام صادق میپرسید شما مسائلتون چیه، موضوعتون، رشتهتون، تخصص. بر حسب اونا افراد خاصی رو معرفی میکردن، میفرمودن با فلانی و فلانی برید مناظره کنید. موضوع چیه؟ آقا ما راجع به فلان مسئله بحث داریم، شما با فلانی 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 سه نفر با هم برید مناظره کنید، بحث کنید. تو شما چی آمد با شما کدوم مذهبی هستی؟ ما مذهب فلان، مذهب شیعه رو قبول نداریم. راجع به کدوم مسئله میخوای بحث کنید؟ مسئله امامت. با فلانی بحث کنید، فلانی صدا بزنید بیاد با این هیئت برین این گوشه. دو سه روز اینا سه روز میهمان شما هستند، میهمان شما هستند، ازشون پذیرایی میکنید، باشون مناظره میکنید، به سوالاتشون جواب میدید، براشون قضا میپزید، سفره میندازید، دستشون رو میشورید، مهمونی میبریدشون، به سوالاتشون جواب میدید، میهمانتونن تا وقتی که خودشون بخوان مدینه رو ترک کنن. ببین اینه مجاهد فرهنگی. یعنی از آدم ماتریالیست مادی مثل کمونیستای الان که اصلا میگفته این عالم فقط ماده است، تا تئوریسین درجه اول ایدئولوگ و متکلم بزرگ مسیحیت، تا یهود، تا بودایی، و جالبه به زبانهای مختلف. شما میدونید ائمه با زبانهای مختلف صحبت میکردن. راجع به امام صادق داریم، راجع به امام رضا علیه السلام داریم، امام هادی داریم، اینا تو بحثهای مختلف، مثل اون مناظراتی که حکومت را انداخت این همی کار زمان امام صادق که به حساب امام رو مأمون میخواست خراب کنه. دید اصلا هر کار میکنه خراب میشه، این نظر سیاسی هم دارن سوار اینا میشن. گفت حالا از نظر علمی چی کنیم؟ میگفت میفرستاد قوی ترین نظریه پردازان بی دین یا غیر اسلامی یا غیر اهل بیتی رو از سراسر جهان با پول با اعتبار می آورد تو جلسه، بعد یه مرتبه تو هر جلسه 10 نفر از اینا رو میفرستاد به جنگ امام رضا. جالبه که وقتی این کسی که همراه حضرت نگران بود امام قبل از جلسه مناظره، امام بهش فرمودن که چیه نگرانی، حالت خوش نیست اینا؟ گفت آقا من از این نگرانم که این جلسه چی میشه، اینایی که آمدن اینا در تمام جهان این 7-8 نفر شناخته شده هم. این جلسه چی کار میشه؟ امام خندیدن، امام رضا فرمودن یعنی میترسی خراب بشه اونجا، ما باری مثلا خراب کنیم آبرومون بره، آبروی مکتب اهل بیت بره. میگه آقا نه، از نظر علمی من مطمئنم، ولی از نظر فن مناظره اینا متخصصن که از هر حرف طرف 4 آتو گیر بیارن. یعنی اینا 10 دقیقه نشده بزرگترین طرف ها رو تو دنیا به بنبست میرسونن. اینا متخصص مناظره هن، میپیچونن. امام رضا چی جواب داد؟ دیدن امام میگه دیدن در حال که امام رضا دارن وضو میگیرن به قصد عبادت برن به جلسه مناظره، گفتن که میدونی کی پشیمان میشه مأمون؟ وقتی که ببینه من با هر کدوم از اینا به زبان خودشون سخن میگم و با هر مذهب و مکتبی طبق مبانی خودش صحبت میکنم، با هندو و بودایی به زبان هندی و بر اساس مبانی خودش، با زرتشتی به زبان فارسی و بر اساس کتاب خودشون ارسطا، با مسیحی که از روم آمده به زبان رومی مناظره میکنم بر اساس انجیل، و چه و چه، با هر کسی طبق مذهب خودش و به زبان خودش بحث خواهم کرد. اون وقت میبینه که این جلسه ای که برای تخریب ما را انداخته خودشون رو تخریب خواهد کرد. امام صادق علیه السلام همینطوره. شبلنجی شافعی از بزرگان اهل مکتب شافعی میگه یه وقتی ما خواستیم حساب کنیم ایشون چقدر فضیلت درش هست در ابعاد فرهنگی و علمی و اخلاقی، دیدیم نمیشه شمرد. در این حال که اینقدر ملاست بسیار عاقله، چون بعضیا عالم هستن عاقل نیستن. در این حال دیدیم ذریب هوشی آدم چقدر بالاست، یه هوشمند به تمام معناست، داناست، در روش بحث چقدر دقیقه. ما هر جور خواستیم تو بحث ایشون رو دور بزنیم دیدیم دور خوردیم. و خودش میگه کمترین دلیلش اینه که ائمه و بزرگان اهل سنت از یحیی بن سعید، از ابن جری، از مالک ابن انس، از سفیان ثوری، از ابن عیینه، از ابو ایوب سجستانی و کی و کی و کی، که همه اینا هر کدام پیروانی داشتن، همشون جزء افتخاراتشون تو کتاباشون این بود که یه چیزی هم از ایشون نقل کنن، از امام صادق نقل کنن. و هر کتابی که از ایشون چیزی توش نقل میشد ولو یک پاراگراف دو تا پاراگراف، برای او کتاب اعتبار می آورد. مخصوصا که طرف بگه من خودم سر جلسه بودم. مثل که شما مثلا میگه آقا پروفسور روشنفکر درجه اول تو دنیا، فوق پروفسور، من خودم سر کلاس بودم. این جزوه رو میبینی، این سخت رو خودم ازش شنیدم نوشتم. امام صادق اینجوری بود که میگه رهبران غیر شیعه اینطور با افتخار ازشون مطلب نقل میکردن. یک نمونه دیگه ابوالعلا معری. ابوالعلا معری رو میشناسید؟ ماتریالیست مادیه، یک شاعر فوق‌العاده هنرمند بسیار دقیق، همون کسی که گفت رو قبر من بنویسید چی؟ هازا ما جنا ابو، این جنایت پدرشه و خودش جنایتی نکرد، یعنی بابام جنایت کرد منو به دنیا آورد، من جنایت رو در حق کسی نکردم دیگه، بچه ندارم و این دنیا اینقدر سیاه و بی‌سر تهه که هر کس فرزندی به دنیا بیاره جنایتکاره. این آدم اینجوری بوده، اینجوری هم از دنیا رفته، یعنی مادی ماتریالیست محض، از کمونیست اونورتر، پوچگرای محض. خب ولی آدم بسیار با ذوق و قویه. و اینم جالبه، سید مرتضی برادر سید رضی، سید رضی که نهج البلاغه را جمع کردن، سید مرتضی از اولین فقهای بزرگ شیعه در عصر غیبت، جز اولین کسایی که کتابای فقه اصولی و کلامی شیعه را نوشته در قرن چهار، همزمان با ابوالعلاست. خب به شاگرداش، وقتی که این ابوالعلا وقتی که هنوز زنده بود اصلا دین رو قبول نداشت، در مدح سید مرتضی چندین شعر نوشته، میگه من که خدا و این حرفا رو قبول ندارم، ولی آدم همین آدمه، من این رو به عنوان یک انسان قبولش دارم. سید مرتضی رو میگه این آدمه، نگاش میکنی عقل، اخلاق، منطق، ادب، اینو من قبول دارم. حالا من مادی هم خدا و اینا رو قبول ندارم. و جالب، سید مرتضی حتی در تشییع جنازه یادم اومده، این خیلی برای من جالبه، سید مرتضی به شاگرداش میگه میرن تشییع جنازه یه آدم مادی ماتریالیست، چون تحلیلش این بود که این با وجودی که نابغه بود در بعضی رشته ها، اما در اصل معرفت دینی آدم مستضعف فکری بود، نفهمید مسئله رو، لجبازی نکرد، نفهمیده. سید مرتضی تشییع جنازه، اینم برای سید مرتضی شعر گفته. این آدم راجع به امام صادق میگه که یه آدم ماتریالیست برای امام صادق این شعر رو می‌نویسه، که حالا ترجمه عربیش رو ارجمه کنم، فارسیش میگه که مردم تعجب کردن برای اهل بیت و برای ایشون، این آدم که یعنی چی که میگه اینا تمام علمشون در، چون بحث علم جفر رو اینا بود که بعضی از حقایق علم جفر رو در یک پوست حیوان، پوست بزغاله‌ای نوشته بودن اصولشو، و این رو به هر کسی هم نمیدادن، دست خود اهل بیت بود. میگه بعضی مسخره کردن که اوه این چه علمیه که علم همه چیز است رو بیه پوست یک بزغاله. این آدم میاد دفاع میکنه و میگه که لقد عجبوا لآل البيت لما اتاهم علمهم في جلد جفر. اینا تعجب میکنن یا خودشونو به تعجب میزنن که یعنی چی که علم اینها تو یک پوستی جمع شده برای علم جفر و اینها. بعد میگه اینقدر شعورشون نمیرسه که و مرآت المنجم و هی صغرا تراه و کل عامره، میگه که این نمیفهمن که یک آینه منجم یا استرلاب یه چیز خیلی کوچیکیه، ولی کل این فضا و محاسبات فضایی همه اینا رو با همین دستگاه کوچیک میشه انجام داد. اینا به حجم نگاه میکنن، شعور ندارن، دفاع میخواد. یا کسی مثل این که اصل خدا رو قبول نداره از اهل بیت، از امام صادق اینطور تجلیل میکنه. شاید به خاطر همین شعراش اینا هم بود که سید مرتضی بهش تأثیر گذاشته بود روش و اینها. این هر هم همه رو میخوام بگم که این که کسایی فکر میکنن تشیع نوعی تعصب است بر اساس جهل و اینا، ابدا اینطور نیست. رهبران ما اینا هم، اینا جوری عمل میکردن به لحاظ علمی و اخلاقی که حتی منکران خدا و دین و مخالفان مذهب و رهبران بزرگ مذاهب دیگه که اینا رو به امامت قبول نداشتن، حتی حکومت مذاهب اونا رو کرده مذهب رسمی جهان اسلام، یعنی همین مالکی، مالک و همین ابو حنیفه، همینا رو حکومت‌های بنی عباس بعداً آمدن کردن، گفتن آقا فقط این مذهب باید عمل بشه، این مذهب اینا رو همینا گسترشش دادن در جهان اسلام به زور. مردم دنیا هم که خب مسلمان می‌شدن نمی‌دونن که چیه که قضیه، هرچی حکومت میگفت، مثلا ارتش بنی عباس اومده یا بنی امیه جایی رو گرفته، اونا هم میگن اسلام، بعد میگن اسلام، بعد میگن اسلام چجوریه، میگن اینه. از اول با اسلام مثلا با فقه با فلان مذهب از این طریق با اسلام آشنا شده، با فلان عقاید کلامی آشنا شده. اینجوری نبوده که مثلا حق انتخاب داشته باشن مسلمونا که بگن آقا اسلام گرایش‌های مختلفیه به لحاظ فقهی کلامی فلان، این اهل بیت، این کیه بشینن بحث کنن انتخاب کنن. اصلا ملت‌های مسلمان که مذاهب رو انتخاب نکردن که، همه اینا بر اساس مسائل سیاسی، اجتماعی، تاریخی اینکه کی کدوم حکومت کدوم ارتش، مثلا سلجوقی ها می آمدن در چه دوره‌ای حنفیگری رو حزب مذهب حاکم رسمی اعلام میکردن که همه حنفی بشن، کی شافعی رو مذهب رسمی میکردن. شیعش هم همینطور بوده. اسماعیلی ها در مصر حاکم بودن، در شمال آفریقا میدونید همین شهر قاهره رو شیعه های فاطمی ساختن، اصلا شهری به نام قاهره نبود، همین الازهر هم اونا ساختن. الازهر که الان بزرگترین دانشگاه اهل سنته، این دانشگاه اصلا شیعیه، این شیعیان اسماعیلی، شیعیان شیش امامی که تا امام صادق رو قبول دارن، بعد امام صادق اسماعیل دیگه، نه موسی بن جعفر، اونجا متوقف شدن، یعنی یک سلسله دیگه ای دارن، ائمه دیگه ای دارن که کم کم تو دام عرفان های انحرافی افتادن و مسائل، ولی اونها یک تمدن بسیار بزرگی ایجاد کردن در چندین نقطه جهان اسلام، یک زمانی قدرت اصلی بودن و در همین دوران هم علم خیلی پیشرفت کرد. اینا در شمال همین دانشگاه الازهر رو الازهر به نام حضرت زهرا الازهر نامیده شد و دروس فقهی و کلامی تفسیرش همه شیعه بود. بعد مذاهب دیگر هم اضافه کردن، گفتن که همه مذاهب بحث بشه منطقه ما شیعه، منطقه تشیعشون تشیعی که بعدن تو چاره انحرافات شد و اینا، که بعدها اینا تو جنگای صلیبی قدس از دست رفت و بعدم ایوبیان صلاح الدین ایوبی اینا آمدن و بعد اینا دیگه متلاشی شدن. جریان های مختلف با گرایشات مختلف چگونه بسیاری متصل میشن به اهل بیت و از جمله در این مکتب امام صادق شاگردانی تربیت کردن که باز هر کدوم از اینا سلسله جنبان یک مکتبی شدن. اون جریان هم که شنیدید که به لحاظ سیاسی حال نمیخوام بحث کنم، اینقدر نفوذ علمی فرهنگیشون زیاد شد و محبوبیتشون بین مردم که بعد یک کسی این سدیر سیرفی آمد گفت که آقا خب شما این هم الحمدلله نفوذ دارید، اگه امیرالمومنین اینقدر نفوذ داشتن که قیام مسلحانه میکردن همون اول صدر اسلام نمیذاشتن که کار به اونجاها برسه، شما که خیلی الان بیشتر طرفدار دارین چرا درگیر نمیشین الان با اینا؟ امام فرمودن ما چقدر طرفدار داریم به نظرت؟ گفت آقا همین الان همینجا 100,000. امام گفتن 100,000؟ گفت 200,000. آقا گفتن 200,000؟ و آقا نصف دنیا راحتت بکنم، هر جا که بری نصف مردم اون شهر حداقل طرفدار شما هم. شما الان تکلیف براتون تمام، شما الان میتونید قیام کنید حکومت تشکیل بدید. امام سکوت فرمودن، گفتن خب الان من کار دارم دارم میرم تا ینبو، اگر میایید شما بیا با هم بریم. میگه اولاقی و یک قاطری یا اسبی داشتن اینا رو زین کردن، من آمدم سوار اولاق شدم که خودشون حتما سوارشین. گفتن نه شما بیا، شما مهمانی، شما بالا اسب بشین. میگه همطور که با هم داشتیم میامدیم رسیدیم به جایی، گفتن پیاده شیم برای نماز و بعد دیدیم اونجا زمین شوره‌زار، گفتن اینجا نماز درست نیست، یکم بریم اون جلوتر اونجا خاک عوض تغییر می‌کنه، رسیدیم به یک خاک سرخی اونجا اومدیم پایین که وایسیم نماز بخونیم و اینا. امام صادق بعدی که اونجا سکوت کردن در جواب من، یه مرتبه جواب و حرف من رو دادن، فرمودن که سدیر اگه به اندازه این بزغاله ها، به اندازه همین گله بزغاله من یارانی داشتم که میتونستم روشون حساب کنم، من دست به کار می‌شدم. میگه من گیج شدم و اینا، نماز خوندیم و اینا، بعد نماز که نشسته بودیم برگشتم بزغاله ها رو شماردم، دیدم 17 تا بزغاله است. گفتم یعنی شما 17 تا آدمی که روش حساب کنید ندارید؟ فرمودن نه، کسانی که 17 تا آدم که عالم باشن، دین شناس، بازی فکری نخورن، عاقل باشن، شعور داشته باشن، سرشون کلا نره، با تقوا و زاهد باشن، اهل دنیا نباشن، فریفته قدرت، ثروت، شهوت اینا نشه، بازیشون نشه داد، اهل جهاد و مبارزه و نبرد باشن، بتونم به اینا اعتماد کنم، 17 تا سردار اگه من داشتم، هر کدومشون یک بخشی از این جهان رو اداره میکنم. فرمود اگه 17 تا اینجور آدم داشتم من دست به کار میشدم و حرام بود بر من خانه نشینی. به این جمعیت ها نگاه نکن، اینا تا تش که وای نمیستن که، اینا هر کدوم به یک چیزی از همون قدری که میتونن من باید با اینا رو اینا حساب کنم، نه بیشتر. من به تعداد این بزغاله ها شیعه ندارم. بعد میگه نماز که خوندیم تمام. اینم وضعیتی که اینا، خب این حرفیه که بزرگان مذاهب دیگه گفتن. یک نمونه از شاگردان، اینم از کاری که شما ها باید بکنید، شما الان تو بحث حوزه دانشگاهیان میخواهید فعالیت های فرهنگی بکنید، رو تخصصی شدن این بیندیشید. نحوه تقسیم کار تخصصی در نبرد بزرگ فرهنگی برای انواع مناظره های مکتوب و شفاهی و امروز رسانه‌ای، حالا اون روز رسانه منبر بود و حلقه درس بود، امروز رسانه‌ها اینجور هست که شما از این ور عالم چیزی می‌نویسی اون ور عالم می‌خونه. مخصوصاً که اگر به زبان‌های مختلف مسلط بشی تو رشته‌های مختلف، هنر، علوم انسانی، علوم اجتماعی، معارف اسلامی، اخلاق، مباحث حقوقی، مباحث معرفتی، کلامی، اعتقادی، چیزهای مختلف، انواع اقسام سوال، شبهات، مطالب مطرحه. یکی دیگه از کسانی که خودش یه آدم صاحب نظر یا در تاریخ علم شناخته شده یه، میگه من یه وقت رفتم مسجد کوفه، زمانی که دیگه امام جعفر صادق تو مدینه بودن، تو مسجد کوفه 900 حلقه درس دیدم، 900 کلاس، 900 تا کلاس همزمان در اطراف مسجد یا مسجد، که همه اینا هر کدام در یک رشته علمی داشتن جملاتی رو از امام جعفر صادق نقل میکردن در رشته های مختلف، که قال صادق در این رشته، در کلام، در فقه، در فلسفه، در اعتقادات، در نمیدونم تاریخ، در تفسیر، در چه و چه. 900 تا کلاس همزمان تو مسجد کوفه میگه من دیدم. اینو میگن جریان سازی، اینو میگن یه اتوبان فکری فرهنگی درست کرده، اینقدر تولید فکر، تولید علم، شاگرد پروری، کی؟ وقتی که کل بزرگترین امپراتوری جهان مخالفشه، منتظر بهانه بکشش، و خود حکومت بنی عباس میگه ما 10,000 پیروانشو زنده زنده لای جرز دیوار میگذاشتیم. میدونین زندانای داشتن همین هارون و اینا، زندانای داشتش که اینا سقف نداشت، دیوارای بلندی داشت تو او هوا، آب و هوا، زنان و مردان رو لخت برهنه پیروان اهل بیت رو مینداختن تو، غذا و آب کافی به اینا نمیدادن، تابستان اینا کلن زیر آفتاب و شب در سرما برهنه، زمستان همونجا، بعضی ها میمردن جنازه شون رو تا 10 روز از اونجا بر نمیداشت، کرم میافتاد میپوسید، اینا همونجا کنارش. ببینیم با اینا چی کار میکردن، انواع و اقسام کشتارها، شکنجه ها. این مکتب و معارفی که امروز دست ما و شما رسیده، اینجا نشستیم داریم توی آب و هوا با هم میگیم، میخندیم، قبلش بستنی میخوریم، بعدش باز چایی میخوریم، اینا بفهمیم اینا با کیا هزینه کردن، چه هزینه هایی شد تا به دست ما و شما رسید. میگه زنده زنده به جای آجر مینداختن چون رو دیوار روش ناله میکشیدن، و این اوتو ناله میکرد تا از دنیا شهید میشد. حالا نوع شاگرد پروری، گوش کنین، این گزارشیه که بعضی از کسانی که شیعه هم نیستن گزارش دادن از جلسات و مکتب امام صادق، مجاهدین فرهنگی که تو رشته های مختلف، که همون که خلاصش اولش عرض کردم، امام صادق نگاه میکردن هر کسی تو چه رشته استعداد داره و علاقه داره، یا استعداد یا علاقه، آموزشش میدادن تو همون رشته، تشویقش میکردن، یادش میدادن که چجوری کار کنه، منابع معرفی میکردن، نظارت میکردن، درس میدادن، و هر کسی رو غیر از این که تو چندین رشته عمومی بلد بود، هر کسی رو تو یک، دو یا سه رشته متخصص میکردن. الان هم باید همین کار رو بکنه. ممکنه بگید آقا یه سری مطالعات عمومی است، ما اینا رو هممون باید بدونیم. دقت میکنید؟ این روش، دقت کنید، این روش شناسی از امام صادق بیاموزیم. تو یک سری درس‌های عمومی مفتن مجاهد فرهنگی شیعه یک مسلمان باید همش اینا رو بدونه. یه سریش هست هممون باید بدونیم تا یه حدی. از یک حد به بعد امام صادق بسته به استعداد و علاقه فرد جدا می‌کردن افرادی رو گروه گروه، می‌گفتن شما تو این دو رشته، یک رشته، سه رشته باید متخصص بشی، به حدی که بتونی با متفکران درجه یک مکاتب دیگه مناظره کنی و من بتونم بهت اعتماد کنم، تو رو بفرستم از این طرف به اون ور عالم، به یک شهر دیگه، و مطمئن باشم آبروی مکتبو نمی‌ریزی. پس بحث برمیاد. و لذا این کارو کردم. حالا یک نمونه که نقل کنم براتون. هشام ابن سالم میگه یه روز با جمعی از یاران امام صادق و شاگردانشون ما محضر ایشون نشسته بودیم. یک هیئتی از شام آمد. اینا مذاهبی بودن که مسلمان بودن ولی مذهب اهل بیت رو قبول نداشتن. یک گروهی از اونجا آمد. به لحاظ سیاسی هم خب با ماها موافق نبودن طبیعتاً، ولی کن به لحاظ علمی به حساب آمده بودن اونجا مثلا یه حالی از ما بگیرن. هشام میگه آمده بودن یه حالی مثلا از ما خیال به خیال خودشون بگیرن. اینا آمدن و نشستن، امام صادق با احترام بهشون احترام گذاشت و گفت بنشین، این تعارف کرد و براشون گفت میوه آوردن، آب آوردن. بعد گفتش که امام صادق بهش فرمودن که خب ما در خدمتیم، بفرمایید. گفت که ما آمدیم اینجا با شما و با خود شما یا با کسایی که شما معرفی میکنیم، ما میخواییم تو بعضی رشته ها بحث و مناظره کنیم و ثابت کنیم شما حرفاتون به درد نمیخوره. هشام میگه امام صادق لبخندی زدند بدون که ناراحت بشن یا توهینی بکنن، لبخندی زدند و گفتن خب خوش آمدید، در چه رشته‌ای چه موضوعی بگید. گفت اول از بحث‌های داخلی تر شروع میکنیم تا بریم بیرون تر. مثلا شروع کرد، ما حالا همش اگه بخوام بگم روایت طولانیه، هر موضوعی که مطرح میکرد اینش رو میخوام توجه کنید، درس دیگه تورش تو بحث جهاد فرهنگی. هر موضوعی رو مطرح میکرد امام رو میکردن به یکی از شاگردا یا اصحابشون، میفرمودن که فلانی ایشون دست ایشونو بگیر برید با ایشون میری بحث میکن. از کیفیت قرائت قرآن میپرسید، رو کردن به همران، فرمودن همران جوابش با شماست. طرف گفت آقا من آمدم با شما بحث کنم نه با شاگرداتون با این جوجه ها. امام صادق فرمودن خب اگه شما این جوجه ها رو تونستی متقاعد کنی منم حرفتو میپذیرم. اینم ببین که امام صادق چجوری شاگرد تربیت کردی که خاطرش جمع. امام صادق فرمودن همین بعد جوجه ها رو، همین همران رو اگر شما شکستش دادید تو بحث، من هرچی شما بگید منم قبول دارم. اگه ایشون رو متقاعد کردید بنده رو متقاعد کردید. اینقدر. حالا اینم بشنوید آخر همین روایت، امام بعدی که اونا میرن جمع میکنن همینا رو، یکی که خود امام صادق انتقاد میکنن از شاگردش، میگن تو این بحث حالا تونستی بحث رو پیش بردی اما این دو تا اشکال داشتی. انتقاد، خود انتقادی. مرد شامی با همران وارد بحث شد، گفت ما تو این موضوع بحث‌های قرآنی متخصصمون فلانیه، از طرف ما ایشون با همین همران پس بحث کن. امام فرمودن بحث کنید. اینقدر بحث ادامه پیدا میکنه هیئت شامی خسته میشن و ناراحت، چون هر چی میگن جواب میگیرن دیگه، خودشون سکوت میکنن. امام بعد یکی از اونا میگه که خب حالا این بحثا ادامه داره، تمام نمیشه که حالا به این زودی اینا، میخواد یه جوری چیز کنه، جمع جورش کنه. امام صادق لبخند میزنن، رو میکنن به اون طرف، فرمودن بله البته این بحثا تمام نمیشه، ولی همین بحثی که الان شد تمام شد یا نشد؟ خسته شدید اینا، استراحت بفرمایید، ولی نظرتون راجع به همین همران بفرمایید. این نکته که الان شما گفتید جواب شما رو بالاخره داد یا نه؟ هر چه خواست دره. امام صادق مؤدبانه با شوخی و لبخند، نه بدون با توهین، گفت نه حالا بفرمایید بالاخره جواب این سوالتون رو گرفتید. یه خودشون اعتراف کردن، گفتن بله آقا این خیلی قویه. سوال بعدی، گفتن ما راجع به حوزه ادبیات عرب و مباحث لغت و ادبیات می‌خوایم بحث کنیم. امام رو کردن به ابان ابن تقلب، فرمودن ابان با ایشون بحث کن، مناظره کن. این بحث راه میفته. تو روایت میگه که راوی میگه که ابان جوری اینا رو محاصره کرد تو این بحث که راه اینها رو در از اطراف بست، محکومشون کرد. وسط بحث یه مرتبه هیئت شامی گفت که حالا ادبیات خیلی مهم نیست، ما بعضی مباحث حقوقی و فقهی و اینا داشتیم، می‌خواستیم بیشتر بر اونها اومده بودیم. امام صادق لبخندی زدن، فرمودن خیلی خوب، حالا بریم سراغ بحث‌های حقوقی فقهی. گفت ما می‌خوام تو مباحث حقوقی فقهی بحث کنیم. امام فرمودن رو کردن به زراره، گفتن شما باشون بحث کنید. تو این بحث به بن‌بست رسیدن. امام فرمودن در موضوع دیگه هم بحثی هست، بخواید صحبت کنیم اینا. گفتن مباحث اعتقادی و کلامی و نظری. امام رو کردن به مؤمن تاق، فرمودن شما مناظره کنید. این بحث دیگه اینا جزئیاتی داره، روایت من نمیخوام بخونم که چه بحثایی گفته شنود. تو این قضیه هم اینا بحث میکنن. طرف میگه راجع به بحث استطاعت و توان، ظرفیت بشری میخوایم بحث کنیم. ببین تو چه موضوعات جزئی میخوام. ما میخوایم راجع به مقوله‌ای به نام توان بشری، ظرفیت بشر در باب شریعت و مسائل مختلف بحث کنیم. امام فوری میگن حمزه طیار، با ایشون بحث کنید تو این موضوع. هیئت شامی میگه میخوایم راجع به توحید بحث کنیم. امام میفهمن هشام ابن سالم رو صدا بزنید. میگه امامت، میفهمن هشام ابن حکم بیاد. ببین تخصصی تو هر موضوع آماده. امام صادق میفهمن موضوعی نیست که هیئتی از طرف از هر جای جهان و با هر عقیده و مکتبی بیاد و ما اینجا کسانی رو آماده برای گفتگو نداشته باشیم. این میشه حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام. هر وقت اینجوری شدیم ما شیعه مکتب حوزه امام صادق. امام یکی یکی به شاگردانشون میگن، تا این طرف به لحاظ علمی شکست میخورن و اما امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمود بایشون با لبخند و برخورد خوش داشته باشید، اینا با خاطره تلخی از اینجا نرن، خاطره تلخ علمی که دارن چون دیگه حسابشون رسیده شد، ولی خاطره تلخ عاطفی نداشته باشن. یک جوری از من میخوام از مدینه برن که دوباره برگردن، چون اینا هر کدومشون تو شهر و تو دمشق تو شام دانشمند و رئیس یک دانشگاه و دانشکده و حوزه این، اینا با خاطره خوش برگردن که وقتی میرن اونجا نظر اونا رو، شاگردانشون رو و مردم و افکار عمومی راجع به ما اصلاح بشه. مورد دیگه، یونس ابن یعقوب میگه در محضر امام صادق بودیم، باز مردی از اهل شام آمد و گفت من آقا در این سه چهار رشته متخصص درجه یکم. زمزم بعضیا تعجب میکنن که چجوری شده بعضیا تو چند تا رشته تخصص داشتن، اینا از خودشون تعجب بکنن. ما تو همین دوران خودمون داشتیم، داریم، خواهیم داشت کسانی که تو 10 رشته 15 رشته اینا صاحب نظر نظری پردازن، برای که به اندازه 30 تا از اینایی که تو یک رشته دکترا میگیرن اینا بنزه 30 بلکه 300 برابر اینا کتاب میخونن. الان یک کسی میخواد تو یک رشته دکتری بگیره 30 تا کتاب هم نمیخونه، همون 30 تا هم درست نمیخونه، یک چیزایی حفظ میکنن الکی من امتحان میگن آقای دکتر خانم دکتر فلان. یک عده هم هستن دارن محققانه کار میکنن، آقا به اندازه که 10 نفر تو 10 تا رشته دکتری بگیرن اینا 10 برابر اون 10 تا تو همون 10 رشته کتاب میخونن، کتاب خوندن، حاشیه زدن. طرف تا آخر عمرش 500 تا کتاب درست نمیخونه. خب ما الان میشناسیم کسایی که چندین هزار کتاب تو چند رشته خوندن، حاشیه زدن، شبا که بقیه خوابن اینا نمیخوابن، وقتی بقیه پای تفریح و تلویزیون و مهمونی و گردن اینا نشستن دارن کار میکنن. بعضیا 24 ساعت 2 ساعت کار میکنن، بعضیا 24 ساعت 4-5 ساعت استراحت میکنن. اینا همه رو با خودشون مقایسه میکنن، میگه آقا چجوری میشه که یه کسایی در 10 رشته حرف زدن، حرف میزنن. خب آقا کار میکنن، 100 برابر تو کار میکنن. برای شما برای بعضی 24 ساعت 2 ساعته، بعضی 24 ساعت برایشون 72 ساعته. یک سره کار میکنن، فکر میکنن، میخونن، مینویسن، تو راه که دارن میرن دارن کار میکنن، تو رخت خواب که دراز کشیدن قبل از خواب دارن فکر میکنن به مسئله. نصف شب یه مرتبه یه مسئله به ذهنش میاد، از خواب میپره بلند میشه، دوباره 3 ساعت میشینن کار میکنن. اینجور آدمای بودن، هستن، خواهند بود. یه دو آدمای رسمی داریم ما تو دانشگاه، حوزه، معلم، اینا خودشون چون کلاسیکن. امروز الان وقت آب پرتقال خوردنمه، بعد تلویزیون، بعد دانشمند میشن، بعد نمیدونم چیکار میکنن، بعد میشن فلان اینا، بعد سیاسی کار، فعالیت های سیاسی مینمایم، نه فلان. یه اینجوری هم چه حزب اللهیش چه ضد حزب اللهیش، یه دوستان شب و روز نمیفهمن چی. آقا یه علامه امینی رفته هند، ماها تو کتابخانه ها نسخه برداری کرده، برگشته آمده ازش میپرسن آب و هوای هند چطور بود، ایشون میگه که آب و هوای هند نفهمیدم، اصلا یادم نیست آب و هوای هند چجوری بود. خب آدم های اینجوری هم، یه آدم های اینجوری هم، بعضی ها قیاس به نفس میکنن. آقا فلانی ها چرا در 12 رشته حرف زدین؟ مگه شما هم فن حریف و علامه دهن تو همه رشته حرف میزنین؟ خب کار کردن اینا، تو خوابی او بیداره، تو دنبال مدرکی، نمره ای، او دنبال علم و حقیقت. تو کتاب میخونی، حفظ میکنی، امتحان میدی، نمیفهمی، او کتاب که میخونه کل حاشیهشو مطلب مینویسه، تعلیق مینویسه، انتقاد، پیشنهاد، نظر، هیچ کتابی رو سفید رهاش نمیکنه. کتاب سالم میاد زیر دستش، ناسالم از زیر دستش میره بیرون. خب اینا فهم خود قیاس به نفس نباید بکنن بعضیا. سوالم حالا اگه دارید بدید، تا کی وقت داریم ما؟ تا اذان صبح. خب